رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آره سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. میخواستم ببینیم که ما شرایط بچه دار شدن داریم یا نه. حالا یه توضیح هم من خدمتتون بدم. من 30 سالمه، همسرم 29 سالشونه. الان نزدیک 5-6 سالی که ازدواج کردیم و حالا یه مدتیه که چون سن من داره میره بالا داریم به بچه دار شدن فکر میکنیم.
یعنی سن ایشون بالا نمیره، فقط سن شماست که داره میره بالا. معمولا که عکسشه، سن آقایون همینجوری میره بالا، خانم‌ها تازه میان پایین. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس برق دارم، ولی توی کار، یعنی توی کار آزاد رفتم، یا بیزینس خیلی کوچیکی واسه خودم راه انداختم. ایشون هم دامپزشک هستن و هم توی کار من یه ذره کمکم میکنن و هم توی رشته خودشون کار میکنن.
اوکی. شما نسبتی که با هم ندارید؟
نه اصلا.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ ایشون چند تا؟
من بچه اولم یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیکتره و یه خواهر که 11 سال از خودم کوچیکتره. ایشون فرزند دوم، یه خواهری که 5.5 سال ازشون بزرگتره دارن و همین.
اوکی. خب چه خبر است و ماجرای داشتن نداشتن بچه چرا براتون مطرحه؟
والا آقای دکتر، ما از نظر رابطه و اینا حال خدا رو شد نمیگم 100%، ولی نسبتا با هم دیگه اوکی، مشکل حادی هم تا حالا نداشتیم. ولی یه چیزی که هستش، یه ذره سابقه خانوادگی مخصوصا از طرف خانواده پدری من خیلی خرابه. من یه پسرمه داشتم که سندروم دام بودن، یکی از پسرمه ها معتاد بود و بعد در اثر هیچ کس نفهمید در نهایت آوردوز یا خودکشی فوت کردن. یکی دو تا از پسرمه ها هستن که افسردگی های خیلی شدید دارن، انقدر که مثلا عدم صلاحیت کار گرفتن واسه شون. و داییم بایپولار خیلی شدید بودن. یه دختر دایی خیلی افسرده دارم و برادر خودم هم بایپولار هست. ایشون هم تا اونجایی که من میدونم عمشون ظاهرن اواخرون به شدت افسردگی گرفتن و حالشون خیلی بد بود. یه پسر عمه داشتن که ظاهرن یه ذره مشکلات روحی داشتن، افسردگی و انزوا طلبی و این چیزا. یه ذره باباشون مثلا فضای افسردگی دارند، ولی خیلی از خانواده ایشون خبری ندارم. دو تا دایی هم دارن که کم و بیش افسرده هستن، ولی خیلی جزئیات نه. ولی راجع به فامیل خودم، اینوی که گفتم موارد بلدش بود، یعنی موارد کوچیکتر و ریزتر هم خیلی داریم. واسه همین هر وقت هست بچه میشه من یه ذره نگران میشم دیگه.
نه، به نظر من جایی برای نگرانیتون هست عزیز. یعنی با مثلا حالا اگر از یه طرف در خانواده شما بود، چون خانواده پدری گفتی، حالا وقتی ماجرای بایپولار دایی رو گفتید و بعد برادر، نه در خطری دستید. یعنی به نظر من با یه همچین ترکیبی در خانواده خودتون و بعدم خانواده همسرتون، یه چیزی نزدیک 50% که بچه با افسردگی و حالت دو قطبی بایپولار و هم استراب و وسواس و اینا کاملا سیمپیچی مغزیش انجام بشه به این دنیا بیاد هست. و به همین جهت هست که پرسش من اینه که چقدر هر دوی شما صرف نظر از این سابقه خانوادگی واقعا دوست دارید بچه داشته باشید، دلتون میخواد و از قبل تا به حال به هم در این باره چه گفتی؟
والا آقای دکتر تا الان که هیچ حرفی راجع به بچه نمیزدیم و حتی من که به شدت نمیخواستم، الانم در واقع نمیخوام. فقط نگرانیم از اینه که مثلا شاید در آینده پشیمون میشدم یا فکر میکردم که کار درست این بود که بچه دار میشدم.
نه، سب کنید. در آینده پشیمونیتون با نوع ایدئال بچه ممکنه، ولی نه نوع واقعی. ببینید شما من بگید 20 سال دیگه به خودم برمیگردم میگم چرا من بچه دار نشدم، احتمالاً این حرفو خواهید زد. ولی اگر اون به خاطر اینکه یعنی یه بچه سالم خوب یا دو تا بچه سالم خوب ما می‌داشتیم، ولی الان که به شرایطتون نگاه میکنم به نظر من کار ریسکی خطرناکی در دو زمینه. یکی این که یه کسی رو به این دنیا میارید که واقعا مسائل و مشکلات جدی میتونید داشت، دوم زندگی خودتون رو خراب میکنید. بعدم الان برمیگرده سراغ همسرتون، او چند اندازه برای داشتن بچه مشتاق و علاقه منده؟
والا تا مثلا دو سه ماه پیش که اصلا می دیدم حتی بچه که می دید یا توی جمعی که بچه بود کلافه می شد. الانم اصلا نمی بینم هوایی بشه، ولی یه وقتایی مثلا می بینم که با بچه ها حرف می زنه. ولی خودش هم می گفتش که مثلا فقط تکلیفمون معلوم شه که با این شرایط اصلا بدونیم که می تونیم داشته باشیم یا نه. بیشتر انگار می خواست بدونه که چی کاره ایم، ولی اینکه بگم علاقه خاصی داشت هیچ وقت یا نشون داد نه.
من عزیز فکر میکنم یک ترجیح من اینی که بچه دار نشید، دو یه مقداری دوربرتون رو با یه واقع بینی نگاه کنید که اگر یه موقعی فرزند خواندهی بتونید پیدا کنید که خاطرتون تا حدودی آسوده باشه، اگر خواستید هنوز اون در به روی شما نه تنها حالا تا حتی 15 سال یا 20 سال دیگه هم بازه. اینی که از اون طریق میتونید جبران کنید. و من چون در ارتباط کار روان درمانی با بسیاری پدر و مادران و بچه های روبرو شدم که واقعا نوع ارتباط فوق العاده خوبی در چارچوب فرزند خواندگی داشتن، در نهایت آزادی اون رو انتخاب کردن، بچه ها بسیار قدردان و قدرشناس کسی بودن که در یه شرایط سخت و بدی که بودن کسانی به کمکشون شتافتن و اونها رو از برحال برهم ریختگی و نابودی نجات دادن، بسیاری از اوقات بسیار قدردان و سپاسگزار پدر مادر بودن تا بچه های خود افراد. اما موضوع اصلی و اساسیش محبت و خدمتی است که میکنید. بنابراین به نظر من چون خطر این که فرزند شما این بیماری ها داشته باشه زیاده، به نظر من این مجموعه میبره شما رو در مرز 50%. و دوم اون درب روتون بازه. و سوم این که هر دوی شما به ویژه شما اونقدر اشتیاقی به جهت بچه ندارید، به نظر من زیر فشار دیگران قرار نگیرید و هنوزم کمکی وقت دارید که شاید یه دنیای علم یه دری رو و یا یه اطمینانی رو در این زمینه باز کنه. اون وقت اگر چنین بود خب میشه اقدام کرد. هنوز چون نمیشه پیشبینی دقیقی در این زمینه کرد، من ترجیح هم نداشتم.
آقای دکتر میدونم قضیه که من راجع به فرزند خواندگی همیشه یعنی حداقل تو این دو سه سال اخیر فکر کردم، ولی یه ذره گارد همسرم بسته است. یعنی هر وقت که میگم بیا راجع بهش صحبت کنیم همش میگه که ول کن، حالا تا اون موقع اصلا تو ایران که نمیشه، شرایطش خیلی سخته، اصلا از کجا معلوم بعدم پدر مادرش نیام سراغش. یعنی یه ذره سر این موضوع مضطربه و من حتی نمیدونم که چقدر این نگرانیاش میتونه واقع بینانه باشه، چقدر فقط نگرانیه. واسه همین نمیدونم که مثلا میتونم قانعش
کنم. نه ببینید، نه من اصلا اونجا نمیخوام برم، نمیخوام شما قانعش کنید. برخی از این نگرانیاشون هم بسیار واقعی است، یعنی بسیاری از اون نگرانی هست. به همین جهت بود که من در صحبتم یه نکته عرض کردم، وقتی که با آزادی و چشم باز انتخاب مناسب پیدا میشه. فرض کنید من دوستانی دارم که دوستانی داشتن و متاسفانه زن و شوهر در یه حادثه رانندگی از بین رفتن، دو تا بچه‌شون موندن. خب این بچه‌ها رو برداشت دیگه، نه ماجرای بیماری یا مسئله بود چون میدونستن چه خانواده‌ای هستن، نه راه دیگه‌ای وجود داشت، نه خطر این که بعداً پدر و مادری سر کله‌شون پیدا، هیچ کدوم از اینا نبود. به همین جهت است که درهای ممکنه یا حوادثی ممکن اتفاق بیفته که یا تا حدود شما رو راضی و قانع کنه و یا اینکه به هر حال ترجیح شما داشتنش باشه. اینی که بعدم من اشارم باز کردم سن هر دوی شما سن نیست که زود باش تصمیم بگیر. دید که حتی گفتم حتی تا مرز 15 سال دیگه هم میتونید برید، چون خودتون نمیخواید فرزندی داشته باشید و یا ممکن از نظر علمی یه راههایی برای به هر حال بازبینی تخمک شما یا اسپرم همسرتون وجود داشته باشه. بعید نیست ما در دنیایی هستیم که این احتمالات هست، یا راهی برای کنترلش که از اون طریق بتونید خاطر نواسته باشه اگر بخواید. ضمناً همسرتون را برای فرزند خواندگی آماده نکنید، چون دو تا اشکال داره. یکی این که این تحمیلش ذره مسئله است، دوم ایشون رو به سمت بچه خواستن ممکنه ببره و اون وقت بعد با توجه به مخالفت شما و خطری که وجود داره مسئله است. بنابراین ایشون رو کاری به کارشون نداشته باشید، بگذارید سالی یا چند سالی بگذره، زندگی خودتون هم یه ثبات و قرار بیشتری پیدا کنید، بعد ببینید صلاح و مصلحتتون چیه. ولی در شرایط موجود نمیخوام بگم با قطعیت و قاطعیتی، ولی ترجیح من به نداشتن فرزند فعلا و فرزند خواندگی هم اگر هر دو آماده بودید، اگر شرایط مناسبی براش پیدا شد، چون شما کسی نیستید که دنبال این موضوع راه بیفتید، چون بعضیا هستن که چنین کاری رو میخوان و به دنبالش هستن، ولی شما به نظر من نیستید، پس در نتیجه دلیلی هم نداره الان بخواید ایشون رو برای کاری که احتمالاً ممکنه ضرورتی پیدا نکنه قانع و راضی کنید.
من اگه میشه یه جنبندی کوچیک بکنم، یعنی این که ما با توجه به شرایطی که الان داریم اصلا فکر خوبی نیست بچه دار شدنمون و بعد صبر کنیم ببینیم اگر یه زمانی شرایط خوبی پیش اومد یا شدت خواستنمون و بچه خواستنمون زیاد شد، اون موقع میتونیم به فرزند خوندگی فکر کنیم.
هنوز شما 5 سال 6 سال دیگه هم برای اینکه خودتون فرزندی داشته باشید هست عزیز، برای که ممکنه یه روزی فکر کنید که ما این ریسکو میکنیم. من توصیهش رو نکردم، ولی انتخاب شما دو نفره، یا فکر کنید شرایطتون به گونه ایست که این صلاحتونه یا این کمتر بدیست که میتونید انتخاب کنید. به همجاست که در رو برای هر گونه احتمالی باز بگذارید، اما تحت تأثیر افکار عمومی و خانواده و فامیل قرار نگیرید، برای که اونا خیلی واقع بینانه و سالم نیست. اونا رو میخوام کم اهمیت کنید، یعنی زیر فشار اونا کاری نکنید، بلکه به خودتونم و به همدیگه این فرصت بدید ببینید که انتخاب بهتر و مناسبتون چیه و اون وقت اون رو برگزین.
خیلی ممنون آقای لطف کردید، یعنی خیال ما رو فعلا راحت
کردید. خواهش میکنم، برای خوشحالم بود. مرسی
عزیز. لطف کردین به همچنین. مرسی خدا.
خدا. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان عزیز، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 بعد از ظهر به برنامه آقای کلاد اتم از کمپانی فاینانشال لند اینشورنس توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در کلگری میرسونم که این شنبه و یک شنبه نهم و دهم ژانویه، ببخشید نهم دهم ماه می در اون شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 ماه می در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 می در تورنتو یک شنبه و یک شنبه 24 در ببخشید 23 در مونترال و 24 در تورنتو خواهم بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا که از شنبه 13 جون آغاز شده و تا شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و 5 بندر زیبای اونجاست. همچنین من بعد از اون روز شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استوکهلم، 25 در استاونگر، امیدوارم در نروژ، جمعه 26 در اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون در لندن. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت و به تدریج موضوع کنفرانس ها، محل برگزاری، ساعت رو احتمالاً در اونجا هم ظرف این هفته اعلان خواهند کرد. ولی در خصوص سفر ماه می من میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید، لطفاً به فیسبوک من سری بزنید و به فیسبوک رادیو همراه. ضمناً برنامه سالگرد رادیو همراه رو هم در اونجا میتونید بشنوید و یا تماشا کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم. ممنون از وقت جای من دادی.
خواهش
میکنم. راستش آقای دکتر، من خودم 33 سالمه، همسرم 38 سالشونه. ما 8 ساله که ازدواج کردیم، با احتساب 1 سال دوران عقد و 2 سال دوران دوستی قبل از عقد، که حدود 11 ساله که ما با هم دیگه هستیم. مشکل من اینه که همسرم از دوران عقد به بعد احساسش نسبت به من عوض شد و همیشه راجع به جدایی صحبت میکرد، ولی متاسفانه شرایطمون اینجور نبود که جدا بشیم و همینجور پیش رفت که تا اینکه به الان رسید و ایشون حس میکنن که منو دوست ندارن.
نفهمیدم. اگر در دو سب کنید عزیز، شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران.
خب ممکنه من بفرمایید شما مردی که گفت دوستتون ندارن، اولا ایشون چرا خواست که این دوستی رو به عقد و یا عقد رو به ازدواج تبدیل کنه، و چرا شما که یکی میگه دوستتون ندارم موندید و ایشون چرا موند؟ و بعدم چطور آدم 8 سال نصب کنید، بعدم چطور آدم 7-8 سال فرصت جدایی پیدا نمیکنه، جدایی که فرصت نمیخواد؟
آخه ایران نبودیم، ما 6 سال برای ادامه تحصیل اومدیم آمریکا و خب بعدش هم کار میکردیم، 3 سال دوره دکترامون طول کشید، 3 سال کار میکردیم. خب یه سری فراز و نشیبایی داشتیم تو این دوران، توی خب دوران تحصیلمون همینجور اختلافات بود و همیشه ایشون به امید طلاق هم به امید جدایی همینجور پیش میرفت و من رابطه خوبی داشت، ولی وقتی که صحبت از آینده و بچه دار شد شدن میشون، ایشون کلا دهن میریخ فکرشون و گفت که من هیچ برنامه آیندهی با تو ندارم. و ولی در حالت عادی مثلا اگه بحث راضی با آینده نمی کردیم، ما یک رابطه خیلی خوبی داشتیم، یک رابطه خیلی دوستانه داشتیم، خیلی با هم وقت میگذروندیم که من واقعا احساس خوبی داشتم در کنارشون. فکر میکردم ایشون به خاطر افسردگیشونه که گاهی این حرفا رو میزنن، ولی کلا یک شخصیت دیگه میشدم وقتی که یک من یه برنامه میگفتم برای آینده، انگار میترسیدن از آینده که قراره با من داشته باشن، یا اینکه از زندگی مشترک این ترسیدن. انگار ایشون هنوز چین دوران 8 سال بسیار منو میسنجیدن، یه حالتی دارن که یه حالت وسواس فکری دارن که کلن روی هر موضوعی خیلی سبک سنگین میکنن و مثلا بیشتر روی قیافه، روی قیافه دخترهایی مثلا نظر میدن، مثلا هی زود نظرشون عوض میشه، میگه این دختر چه خوشگله، بعد از 10 دقیقه میگه وای این چقدر زشته، یا اینکه مثلا بیشتر رو هیکل دختر نظر میده. من کلا منو به عنوان یک دختر خوشگل میشناخت خب قبل از عقد، ولی بعد از عقد همینجور نگاه میکرد، خیره میشد به این وقت که میخوام ببینم خانمم چه شکلی، انگار حالا منو ندیده بود و بعد مثلا میرفت توی خودش، این خیلی منو ناراحت میکرد. ولی خب چون عدفم ادامه تحصیل و خارج از کشور رفتم بود دیگه خیلی جدی مسئله جدایی فکر نکردم و بعدش هم همینجوری تا الان پیش رفت.
ببخش عزیزم نصب کنید، اولا شما چه خودتون چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا برادر دارم، یه خواهر که از خودم بزرگتر، دو تا برادر از خودم کوچیک‌تر هستن.
شما معلومه خب آخه نشون میده که شما که فقط میخواید زنده باشید، زندگی نمیکنید. و برای من مطمئن بودم که شما یه جایی در کودکی تصمیم به بیهسی و بیهساسی گرفتید و یه دختر تحصیل کرده رو مردی بگه نمیخوامد، میگه خب برو دنبال کارت. حالا چرا نگفتید نمیدونم. ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون 8 فرزند هستن که فرزند هستم هستن.
خب دیگه ببینید عزیز، شما دوتا به دلیل تجربیات کودکیتون موضوع زندگی برای شما فقط زنده بودن و بیدردی و بیرنجی، به مجردی که درد و رنجی بیاد مثلا اصلا این نباشه فرقی نمی کن. دوم، هر دوی شما اونگونه که ایشون هم فرمودی تو اینا استراب داره، ایشون احساس میکنه که اگر بخواد به آینده متعهد باشه رفته تو قفس و ایشون از قفس و زندانی بودن بسلا میترسه، چون بچه هفتم از هشت بچه بوده، اون زیر له شده و سرش باید یه ذره کج میگره که نفسی بکشه و به اون عادت کرده. بنابراین وقتی یه جایی رو زندان ببینه میخواد بیاد بیرون، ولی اگر کسی بهش چی نگه راحت، یعنی اگر شما بهش گید از این اتاق نمیتونی بری بیرون ناراحت میشه، ولی اگر بهش نگید ای بسا 10 ساعت خودش تو اون اتاق مونده. حالا به من بگید هر دوی شما رشته های دکتراتون و تخصصتون چیه؟
ما بیوتکنولوژی خوندیم هر دو.
و چه میکنید در ایران؟ درس میدید یا اینکه؟
بله ایشون الان هیئت علمی هستم، منم خب توی پروسه جذب هستم، ولی خب یعنی یه جورایی خیلی پروسه طولانی شده، الان دو ساله که برگشتم ایران و
شما یه اشاره کردید به وسواس فکری ایشون، اون رو میفهمم، اشاره کردید به افسردگی، اونم متوجهم، ولی ایشون اگر یه ایام نسبتاً خوب و خوشی داشته باشه، اون موقع اگر شما موضوع آینده و اینا رو مطرح کنید، باز بلافاصله تغییر در حقیقت خلق و حالتش رو میده و احساس بدی میکنه؟
بله، مخصوصاً این خب دو سال اخیر که ما قبل از اینکه برگردیم ایران توی آمریکا کار میکردیم، ایشون خب قبلش که درس میخوندیم زیاد وضع زندگیمون رو به راه نبود، ولی بعدش خب وضع زندگیمون بهتر شد، ولی و با هم رابطه خیلی خوبی داشتیم تا اینکه یک بار من مطرح کردم بحث آینده اینا رو که کلن از اون موقع ریخت هم، و همین دلیل برگشتن ما به ایران شد که برگردیم ایران جدا بشیم که مطمئن بشه که من روی آینده هیچ حسابی ندارم. من این شد که برگشتم، الانم از برگشتنم پشیمونه و به حال ما داریم کارهای پروسه گرین کارت انجام میدیم، چون تونستیم از طریق آوتستند ریسرچر اقدام به گرین کارت کنیم و الان مراحل آخر نهاییش هستیم. یعنی ایشون میگه گرین کارت که گرفتیم حدود دو سه ماه آینده تکلیف روش هم میشه، ما باید از هم جدا بشیم، هر کسی راه خودش رو داره.
من
این آخرین لطفی
بر متوجهم عزیز. شما خودتون چقدر بچه دلتون میخواد؟
من خودم خیلی زیاد، یعنی مثلا این اواخر تو این چند سال اخیر که مشغول کار درس بودیم که نه، ولی خب این دو سال که من توی خونه بودم خیلی دوست داشتم. الان البته بگم که حدود دو ماه هستش که ایشون از خونه رفتن و پیش من نیستن، یعنی که به درخواست من رفتن، چون من حس کردم که از طریق چت یا از طریق مسیج با دختر دیگه در ارتباط هستم. وقتی بهشون گفتم، ایشون گفتن که اصلا مشکل ما چیز دیگه است، اینا بهونه است. این بود که من گفتم من نمیتونم اینجوری با هم ادامه بدم، ایشون هم گفتن باشه این بهونه خوبی شد، من میرم. رفتم، ولی خب چند بار گفتم من پشیمونم، میخوام برگردم به خاطر اون حرف اون که زدم، ولی اظهار پشیمونی نکردم در کل که میخوان از من جدا بشن، فقط به خاطر رفتار اون روز که با هم برخورد داشتیم پشیمون بودم. من دیدم که برگشتن ایشون دوباره به معنی شروع این بحث هاست، دوباره میخواد منو ترک بکنه و من طاقت ندارم. بهتره که اگه قرار اتفاق بیفته جدا بشیم همین الان، یعنی دیگه کش پیدا نکنم.
ببخش عزیز، بذار چند تا سوال دارم. یک، رابطه جنسیتون با هم وقتی با هم بودید چطور بود؟
خیلی عالیه، یعنی تقریبا میگم اگه مانعی نباشه ما هر روز رابطه داریم، یعنی ایشون از من از رابطه با من خیلی لذت میبره.
خب بعد با یه همچین چیزی قبل و بعد این رابطه و وقتی که با هم بودید هیچ بویی از این که من تو رو دوست دارم و میخوام که همیشه کنار من باشید از ایشون شما نمیشنیدی؟
نه، حتی من ازش میخواستم حداقل توی حالت طبیعی عادی نمیگیتین مثلا توی رابطه بهم بگو که منو دوست داری، ازش خواهش میکردم بهم بگو، ولی ایشون حالا به خواهش من میگفتن، یعنی ولی من هیچ موقع از این به عنوان یک سلاح که حالا که مثلا با من اینطور برخورد میکنی استفاده نکردم که بگم پس من این رابطه رو با تو نمیخوام برقرار کنم.
نه متوجه.
من ازش به عنوان ابزار استفاده.
نه متوجه هم عزیز. ببینید ازش، یعنی واقعا شما نوع کلاسیک دو تا آدم به نظر من مکانیکال هستی، یعنی ابدا من در شما اون زمینه احساسی عاطفی هیجانی رو نمیبینم و نشون میده که از یه طرف تو خانواده شرایط به هر حال اونقدر که گشایشی و پرش و پروازی داشت باشید نشه، بعدم چون اهل درس و کار و اینا بودید و در این زمینه باید وقت و نیروت رو میذاشتید اونجا گذاشتید. حالا بذارید ازتون این سوال رو بکنم، شما چرا میخواید عزیز تو این رابطه بمونید؟
راستش آقای دکتر، خب منم کودکی خیلی
سختی داشتم، یعنی اون تبعیضی که مادرم بین من و خواهرم میذاشت خیلی روی من تاثیر بد گذاشت. یعنی من تقریبا میتونم بگم هر شب من با چشم گریون به خواب میرفتم از کودکی تا اون موقعی که حالا حدود 10 سال پیش که مادرم فوت شدم.
بذار عزیز بذار من قطعت کنم همینجا. ببین عزیز، ببین من و تو چرا فارسی بردیم؟ برای که دوربر اون فارسی بود. تو در زندگیت مادرت اینگونه که تو فکر میکنی ای بسا واقع تو رو نمیخواست، بنابراین تو هم معلومه میری سراغ کسی که تو رو نخواد. یعنی تو این تنها زبونیست که تو بلدی، یعنی مرد با تو رو نخواد تا تو بخوای او رو بخوای. و همطور که تو تمام کودکی تمام تلاشت رو به کار میبردی و آرزود این بود که اون مادر تو رو بخواد، تو منتظری که این مرد یه روزی بگه من تو رو میخوام و پشیمونم و ببخش و نمیدونم چنین و چنانم. روزی هم که این حرف رو بزنه و روزی هم که این حرف رو بزنه تو ترکش میکنی و بهش خیانت میکنی، برای که باید انتقام مادر تو از او هم بگیر. بنابراین عزیز این رابطه معلومه رابطه دو تا آدم ناسالم، یعنی دلیل ازدواج شما و ماندن تو عزیز قلابی است که به این آدم شدی فقط به خاطر مادر. یعنی تو این زبونو بلدی، تو اصلا اگر یه کسی با محبت و عشق میامد تو رو میتونست بترسونه یا بدت بیاد یا فکر کنی یه دروغ یه فریبی پشتشه، ولی این زبون زبونیست که تو بلدی عزیز. یعنی شما باید بدونی داری دقیقا رابطه مادر تو با خودت رو در این ارتباط با این آدم تجربه میکنی و تو رو 45 سالگی افسردگی از کار میندازه. یعنی میری تا مرز یا بری یه دفعه معتاد بشی یا بری تا صبح تا غروب مقاله و کتاب بنویسی و رو کار علمی کار بکنی یا یه دفعه سپیرچوال بشی بزنی به در و دیوار کیهان و عرفان و اینا، و یا برای که اینا نتیجه اون وضعیته، و یا اینکه تبدیل بشی به یه آدم افسرده گوشه نشین که گوشه گیری که چی برات مهم نیست عزیز. این زندگی که تو درست کردی در حقیقت یه در خروجیه که تو ترجیح میدی مانند گذشته بسته باشه و به نظر من اصلا جایی برای موندن تو نیست عزیز. یعنی تو باید بدونی که رابطه تو با همسرت رابطه مادرت با خودت و در نتیجه تو باش عادت داری، تو اصلا این زبونو میفهمی، این احساسو داری، با اون زندگی کردی و کاملا توان درست بسادم که تنیس بلده میخواد تنیس بازی کنی، که فوتبال بلده میخواد فوتبال بازی کنی، اصلا هم کاری نداره که حالا این تو این سن و سال درست یا غلطه یا خوبه یا نیست یا هرچی، اصلا اون موضوع مهم نیست. مهم عادتی است که تو کردی و کوششی که در این زمینه داشتی و حالا که در جهت گرفتن مادر توجه و محبت و در حقیقت حق و سهم خودت از مادر کوتاه اومدی و مادر فوت کرده، تو باید از یک کسی دیگه بگیریش. و بنابراین مخصوصا تو باید بدونی کسی تو رو واقعا نخواد و با تمام وجودش تو همون احساس با اون نداشته باشی نباید درگیر رابطه بشی. علاوه تویی که معتقدی بچه دوست داری و اتفاقا بچه رو میخوای به این جهت که بهش واقعا عشق بورزی و محبت کنی، اگر این مدتی دیگه اینجا بمونی یا در جا بزنی که اون فرصت هم از دست میده، اون وقت بعد یه محرومیت دیگری و یه احساسی که نمیتونی آنچه رو که میخوای جبران کنی بعدا سراغت میاد. بنابراین به نظر من اصلا حالا که ایشون رفته و میخواد بره اصلا ماجرای پشیمونی و رفت و آمدش هم اصلا معنایی نداره و به نظر من رابطه شما مبتنی بر بیماری و تعجب نکن حتی انتقامه و به همجاست که رابطه بسیار ناسالمیه، چون ما به دو دلیل کنار هم دیگه قرار میگیریم، یکی به دلیل خوبی و دوستی و محبت، یکی به دلیل خشم و کینه و تنفر. جنبش های سیاسی رو تو نگاه کن، آدم ها به میزانی که هر دو آسیبا سنگین تره بعدن در ارتباط با هم فداکارترن. تو گروه های تند افراطی که تا منجر به کالت یا این جنبش های افراطی میشد دقیقا اینا رو میشد دید عزیز. به همجاست که به نظر من ماندن تو اونجا فقط به جهت جبران کودکی هیچ معنای دیگری نداره و تو هم به ایشون علاقه به اون صورت نداری جز یه کوششی برای گرفتن اینکه از نظر ایشون خواستنی هستی، نفر اول زندگیش هستی، چیزای دیگر زیر پا میذاره و تو رو میخواد. و بعدم ایشون در حقیقت به خاطر اینکه اون نقش مادر تو رو ایفا کرده تو توش تو اون زندگی موندی و الان نمیموندی. بعدم ایشون وقتی که تو رو اینگونه بهت نگاه میکنی که خودش بچه هفتم تو هشتا، مسئله سروایور رابطه جنسی هم براش یه رابطه مبتنی بر این که من دوست دارم، تو هم معلومه در این زمینه به جهت جلب توجه و محبتش میتونی نقش کاملا زنانه خوب رو ایفا کنی، بنابراین او باز یه جور دیگه در اینجا ارضا میشه. اما یه مردی است که ملاکش ملاک خارجی، بنابراین زن من باید از نظر همه خوشگل باشه، زن من باید از نظر همه خوش اندام باشه، بعد مال من باشه. بنابراین ایشون فقط دنبال جایزه میگرده، نه به دنبال یه انسان. یعنی اگر الان یه زن فوق العاده زیبای خوش اندامی به ایشون علاقه من بشه یا بخواد حاضر باشه با ایشون ازدواج کنه، ازدواج کنه، در حالی که اصلا میتونه فرض کنی اصلا مال یه جای دیگه دنیا باشه. مهم اینه که این حس و احساس رو داشته باشه که خانم آقایون اینم همسر من، حالا برای من دست بزنید، چون این به نوعی مال منه یا متعلق به منه. شما اونجا جایی نداری عزیز، بنابراین به نظر من موضوع روشنه و ایشون هم نهالش بهتر میشه، نهال تو بهتر میشه. و گفتم تازه اگر رابطه شما خوب بشه تو میتونی خطرناک بشی عزیز، برای که تو جان
آقای دکتر معیار دوست داشتن، خب ما یه زندگی رابطه‌مون کاملا منطقیه، حالا درسته به قول شما اونقدر احساس توش جایی نداره، ولی خب از لحاظ خانوادگی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تحصیلات ما کلا یک ازدواج منطقی کردیم.
بله نه منطقی نکردی، اصلا منطقی نبوده عزیز. ازدواج که ازدواج منطقی است، اولین اصل ازدواج رو به سیدی های من نگاه کن، فیزیکال اند سکشوال اترکشن، و بعدا دوست داشتنی آدم. اصلا من مخالف ازدواج بدون عشقم، اصلا یعنی چی آدم برای چی اگر عشقی نیست ازدواج کنه که چی کار کنه؟
یعنی عشق یک طرفه هم میتونه وجود داشته. من واقعا ایشونو دوست داشتم، یعنی
دیگه پاک خود خود شد، اصلا ایشونو دوست نداشتی. تو باید اینو بگیری انتقامت از و مادر هر دو با هم بگی دوست داشتی. یعنی چه ازم تو عزیز؟ آدم به دو دلیل با آدم ها میچسبه، محبت و وحشت. تو وحشت از این داری که اون چیزی که به دنبالش بودی انجام نشه، تو الان یه هدف بیشتر نداری که این مرد به تو محتاج بشه و اشتباهش رو بفهمه و تو رو دوست داشته باشه، و اون وقت هست که بهش میگی برو. مطمئن باش چنین عزیز، من مواردی از این قبل برم از سیستم بسلا نظری و تئوری کاملا همین عزیز. اصلا من اصلا دیدی که به تو اولم چی گفتم؟ یه خانم دکتر، یه دختر تحصیل کرده، یه مردی بگه تو رو دوست ندارم نمیخوام، بگه ما میمونیم، بگه ما کنیز شما هستیم و انشالله شما به زودی قدر منو میفهمید. کدوم قدر؟ قدر تو رو برای چی بفهم؟
خب من چون تکنیکم ایشون افسردگی داشتن از قبلم،
فرقی نمی کنه، اصلا فرقی نمی کنه. چرا عزیز؟ ببین عزیز، چرا واقعیت رو یعنی ریالیتی رو با کازالیتی علیت مخلوط می کنی؟ چه دلیل داره که تو بگی چون افسردگی داره پس عقلش نمی رسه من رو دوست داشته باشه؟ فرقش نمی، تو رو دوست نداره. مثل اینکه من برگردم به تو بگم با این آدم چرا میخوای ازدواج کنی، بگی معتاد هست، بیکار، دست به زن داره، ولی باباش دیوونه بوده، مادرش هم معتاد بوده. خب چه ارتباطی به هم داره؟ ما اومدیم بحث انسانیت بکنیم، تو میخوای ازدواج کنی، تو میخوای با یک کسی باشی که تو رو دوست داشته باشه. بنابراین شما دوتا اون زمانی که مثل دوتا همکار، دوتا پارتنر، دوتا کسی که با هم رابطه جنسی دارن، دوتا کسی که با هم معامله میکنن، مثل من و تویی که میریم توی مغازه، صاحب مغازه ما محترمانه و مؤدبانه رفتار کنیم، ما هم همون، ما مشکلی نداریم. اما اون جایی که قرار دوتا رابطه دوتا انسان باشه، تو اونو نداشتی عزیز. شما فقط یه جنبه فیزیکال و مکانیکال داشتی، رشتهاتون هم کمی میخونه، دوتایی اصلا با حس و احساس و عاطفه وداع کردی، و بعدم حالا ایشون اصلا تو رو نمیخواد، رفته دیگه، تو دنبال چی میخوای بگردی؟ بعدم 33 سال تعزیز یه ذره درنگ کنی، اون وقت بعد من به این نتیجه میرسم که از بچگی خودتم و بچگی دیگران و خواهرتم بعدت میاد تو متنفری دنبال بازی و بهانه میگردی، چند سالم بگذره بچه دار نشی. یه ذره با یه کسی خانمی صحبت کن، خانم روانشناسی، ای واقعا بچه نمیخوای، اون یه قصه دیگریست. گرچه بازم هنوز به نظر من این تحقیر که کسی منو نمیخواد و من هنوز کنارشم برای بسیاری اصلا قابل قبول نیست، در حد خودخواهیش نمیگم، در حد خود دوستیش عزیز. من بدونم یه جایی خواستنی نیستم، منو نمیخوان، هنوز بخوام بمونم که چی؟ برحال ای حرف دیگه ای داری باید خواهش کنم رو خط باشی، ولی من فکر کنم حرفامو زدم.
بله
برحال باز
من رو خط میمونم.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
مبارد میشه نصفش کرد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم،
من با صحبتهای شما کاملا موافق هستم، یعنی ما واقعا باید از هم جدا بشیم، ولی من باید چه کار کنم که این آمادگی رو تو خودم به وجود بیارم که راحت با این قضیه کنار بیام؟ چون طلاق واقعا آخرین چیزی بود که من همیشه بهش فکر می‌کردم و یعنی یه خیلی موضوع سنگینی هستش برای من. اینکه من با این آقا که 6 سال من فقط این آقا رو میدیدم، با هم بودیم و همش خاطره دارم ازش، تمام عکسای که از خارج از کشور داریم اینه همش کنار این آقا هستم.
شما مطمئنید حالتون خوبه؟ ممکنه من بگید کسی که 5 سال یا 10 سال یا 20 سال با کسی ازدواج کرده یا بچه داشته یا بچه داره اون چه کار میکنه عزیز؟ آخه این داستان ها چی؟ برای کی گفته قرار نیست که برای شما سخت و مشکل باشه؟ سخت و مشکل باشه. من شما درستونی که خوندید، دکتراتونی که گرفتید ساده بود عزیز. برای من دیدید که حتی قبل از پیام ها به شما گفتم برید. ولی شما باز شما براتون ریجکشن اصلا معنی نداره. شما اصلا مهم نیست دیگری شما رو میخواد یا نمیخواد. شما وقتی خودتون یه جایی رفتید میرید تا بالاخره شما رو بخوان. الانم ناراحتید و بعدم اینکه میفرمایید طلاق برای شما چه میتونه، برای همه بوده عزیز. آدم ها با نیت طلاق که ازدواج نمی کنن. بنابراین اصلا دست از این بازی ها بردارید، از اون وشته یا روانشناس خوب پیدا کنید باش کار کنید. ولی بدونید شما باز به سمت و سوی کسی کشته میشید که شما رو نمیخواد و این یه گرفتاری بزرگه، برخلاف تصور عادی که آدم ها دارن. و شما اونجا مشکل دارید عزیز، ولی این رابطه رابطه است که خودتونم قبول دارید و همسرتون اصلا رفته قبول کرده میگه نمیخوامت. من نمیدونم شما میخواید چی رو برای کی ثابت کنید. بنابراین مواظب خودتون باشید. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، ولی به هر حال ما با هم حرفامون رو زدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، اول میخواستم ازتون تشکر کنم چون شما واقعا خیلی به من کمک کردین تو زندگی. بعد اینکه میخواستم، من 30 سالم آقای دکتر، خیلی همیشه نگران آیندم، یعنی همش ترس اینو دارم که چه اتفاقی قراره بیفته، حتی وقتی خیلی همه چی خوبه.
یعنی چی چه اتفاقی قراره بیفته عزیز؟
نمیدونم.
من کسی میدونه؟ نه ببینم، من میدونم چه اتفاقی قراره بیفته یا دیگری میدونه. خب شما مثل مایی دیگه، ولی خب ما قراره در حال زندگی کنیم. من و شما از گذشته آموختیم متوجه آینده، ولی چه اتفاقی داره میفته و هر چی میخواد بیفته.
خب هم مثلا این میترسم که مریض شم.
یعنی چی؟ نمیدونم. خب همه میترسن مریض شم. مریض شوی چی میشه؟ بنده شما رو نمیگم، بنده مریض میشم میرم خوب میشم، نشدم میمیرم میرم. به چه الانم خراب کنم؟ من با ناراحتی امروز به کجا میرسم؟ از این چه دنیاییست که برای خودتون ساختی که من میترسم مریض بشم؟ خب همه میتونن مریض بشن و بعدم مریضی قاعده ای داره، و همجاست که توی سن و سالی یه بیماری هایی میاد، یه سن و سالی یه بیماری دیگه، یه جایی هم میره، بیماری ها پشت سر هم میاد، یه زمانی هم آدم تشریفش رو میبره که دیگه چیز عجیب و غریب نیست که از حالا در سن 30 سالگی من نگرانم مریض بشم. خب چرا فکر نمی کنید که مثلا هواپیما رو خونتون سقوط کنه، سقف خونه بیاد پایین؟
قطعا به اینام فکر میکنم.
خب معلومه خود چلید دیگه بابا جا. این هم شد آنیا فکر نمی کنید؟
خودم میدونم.
خب منم میدونم. خب حالا به من به سب کنه زمان. خب میگه معلوم آخی یعنی چی مجرد. البته میدونیم مغز چنجو. به من بگو چه زمینه ارسی داری تو خانواده محترم پدری و مادری تو، چه خبر بوده از نظر ترس و استراب؟
والا مادرم فکر کنم خیلی اینجوری هست.
خب بنابراین این دوست عزیز قبلی، خب مادر شما مستره به شما استراب یاد گرفته دیگه.
خب من نمیشه خوب
بشم. حتما میتونید خوب بشید، ولی نه اینکه از این پرت و پلا بگید، با جلوش بیستید. یک، شما اولا باید بدونید از کجا میاد عزیز، و بعد از اون ای بسا احتیاج یک به دارو درمانی دارید، دو درست یه کسی که با شما کار بکنه بگی این حرفا چیه. الان شما من بگید مثلا از چه چیز دیگه شما میترسی؟
مثلا من یه دختر 8 ماهه دارم، خیلی مثلا همه چی خوبه، دارم باش بازی میکنم اینا، یهویی دلشوره میگیرم، میگم اگه این مثلا چند سال دیگه مریض شه یا خدا نکرد من دستش بدم چی میشه؟ این فکرام
میکنم. خب بشه، چیزی نمیشه. یه بچه داشتی؟ نه عزیز، آخه داستان که زندگی که نمیتونه اینجوری باشه عمل کرد. شما نشون میده که الان با این حرفتون استراب نوراتی کم داری. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 4 تا خواهر برادر، من سومی هستم.
اوکی، به من بگو که چقدر از کودکی و رابطت با پدر و مادر و خانواده راحت و راضی بودی یا هستی، یا اینکه نه یه مقدار مسائل و مشکلات نسبتا سخت و سنگینی بوده؟
نه اصلا خوب نبوده، یعنی کودکیم که اصلا خوب نبوده، هیچ چیز خوبی یادم نمیاد که بگم، همه بد یادم میاد واقعا.
متمرکز ده. ببین عزیز، اشکال کار یه تیپی مثل تو با حرفی که میزنی اینه که در کودکی به دلیل شرایط نابسامان تو با هر کسی که عزیزان دوربر، چه خواهر برادر بزرگتر یا کوچکتر، احساس بدی داشتی. این راجع پدر مادرم داشتی. من در کودکی وقتی 3 سالمه پدرم میگه نه، مادرم میگه نه، میگم ازت متنفرم، بمیریم عیبی نداری. و بعدم بیام سراغ خودم که منم چقدر پسر بدی. سنمون که میره بالا، وقتی پدر مادر ما میگن نه، ما یه دفعه متوجه میشیم که در گذشته و ذهن ما میگه اینا باید بمیرن، تو یه دفعه اصلا وحشت میکنی که اونا بمیرن، بنابراین میگه به جنگ خودت که نه، و فقط تو اگر من باشم پسر بدیم، تو میگه دختر بدی. از این به بعد یه چیزی استرابی در تو لونه میکنه که ریشش در خشم و تنفر کودکی نسبت به عزیزانت، و بنابراین این با تو میمونه. بنابراین من تای وجودم یه خشم و تنفر نسبت به پدر مادر دارم، ولی میتونم اونو اداره کنم و کنترل کنم. حالا رفتم ازدواج کردم، بچه دار شدم، حالا فکر کنم این کسی که عزیز من و دوستش دارم و همه چیز که شما در ارتباط با دختر 8 ماهتون دارید، برخی از اوقات که خسته میشی، ناراحت میشی، یا به هر حال یه چیزی به ذهنت میاد که باید یه کاری بکنی دوست نداری، یا یه اتفاق بدی افتاده، چیزی که به ذهنت میاد اون احساس بده. حالا به کی میتونی منتقلش کنی؟ به اون که به تو نزدیک تری. پس یه دفعه فکر فرض کنی مریضی دخترت یا از دست دادنشو میکنی، یعنی اون خشم و تنفری که اونجاست اینجا میریزه روی این، ولی هیچ دلیلی نداره که تو گرفتی نشستی با یه دختر 8 ماه داری بازی میکنی، بری تا این فکر که این رو ممکنه نداشته باشی. این فقط وقتی است که ته وجود تو اون چیزی که بهش میگن استراب عصبی یا نوراتی که انگزایتی نشسته، که تو هر کسی که عزیزته و به تو نزدیکه و تو به اون نزدیکی و او دوستش داری، تو برات همیشه مرگ و زندگی، عشق و تنفر، البته نه عشق، در حقیقت نوعی مهر و کین با هم گره خوردن. عزیز به همجاز که یه ذرم که بزرگتر بشه دخترت، وقتی بهش میگی این کارو بکن، ببین این کارو بکن، بکن قربونت برم، این کارو انجام نمیکنم، میگم تو سرت. بنابراین این حالو پیدا میکن. بنابراین دلیل این که پدر مادرها اینجوریان همینه دیگه، به بچه 2 دفعه 4 دفعه میگن با مهربونی با خوبی، بعد یه دفعه یا تهدید میکنن یا مثلا میزننش. خب دقیقاً نشون دهنده یه نوراتیک انگزاییتیه دیگه، و تو اونو داری عزیز، روش باید کار بکنی، یه کسی باید کمکت بکنه که دست از این بازی برداری. ای بسا من نمیدونم چقدر شدیده، در کوتاه مدت دارو میخوای، و الا این استراب به زودی تبدیل میشه به افسردگی، و این استراب که همکنون با خودش خشم و عصبانیت کوبنده ویرانگر داره، سرکلش سنگین تر پیدا میشه، بعد تو میفتی تو مثلث نکبت و زحمت لعنتی، افسردگی، استراب، خشم. و حالا اگر در یه شرایطی باشی که کار فعالیت‌های مختلف و متفاوت داشته باشی، استرس هم بهش اضافه میشه. بنابراین میافتی تو اون مثلث زحمت و نکبتی که من افسردگی و استراب و خشم و وسط چم استرس من وسپا در میام. در حالی که اگر بری سراغ مثلث رحمت، نه این زحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ملاک تو اصول اخلاقیه، واقعیت رو میبینی، من یه دختر 8 ماهه دارم. احتمال این که دختر 8 ماهه من به 18 سالگی نرسه ای بسا 1%، اصلا جایی برای نگرانی نیست. بنابراین اصلا دلیل نداره من یه احتمال 1% رو مبنای زندگیم قرار بدم و حالا خودم و دیگران رو اذیت کنم، اون که شرط عقل نیست. و وقتی که واقع بینانه به موضوع نگاه میکنیم، این اصلا خنده داره که من نگران فرض کن نداشتن فرزندم بشم. هر کسی که اینجوری فکر میکنه معلومه که نوراتی گنگزایی داره، معلومه که مهر و کین یا عشق و تنفر در وجودش به هم گره خورده، و معلومه آسیب سنگین کودکیه و باید بره کمک بگیره و خودشو درست کنه و خودشو اداره کنه. به همجاست که من نه به مرگ خودم فکر میکنم، نه به مرگ عزیزانم، مثلا موضوع من نیست، یه چیزیست که من نه موجبش میشم، نه در حدی خارج از اون حد معقول میتونم پیشگیریش کنم. بنابراین میذارم ببینم که اتفاق میفته. من که نمیتونم عزیز بیام چیزی که اتفاق نیفتاده رو به وجود بیارم و بعد یه رنجی ببرم که ای بسا در وقتی که اتفاق میفته اونقدر منو اذیت نمیکنه. بسیار از این چیزایی که منو تو نگران اون میکنه و اذیت اون میکنه، ای اتفاق بیفته اینقدر دردآور و رنج آور نیست. در حالی که اون یه دفعه است، حالا من 100 دفعه 1000 دفعه با دردی بیشتر، رنج شدیدتر خودم رو همراه میکنم. بنابراین اصلا این نگاه نگاه واقع بیان نیست. کمک میخوای به همجاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان که الان کنون در ایرانم هست، ترس و استراب و وحشت تو 8 ساعت آوردم سی دی و دیویدیش، بعد افسردگی رو تو 8 ساعت، بعد خشم و عصبانیت رو تو 8 ساعت، بعدم در اینجا 4 ساعتم درباره استرس. و تو معلومه که باید اونا رو با دقت بشنوی یا ویدیوشو ببینی و تو زندگی کار بکنی و از این حال در بیای. و الا استراب اولا ریشه با استرس که همراه بشه، ریشه بیش از 80-90% بیماری‌های فیزیکی و روانی است. دوم این استرابی که تو داری همه چیزهای خوب دنیا رو خراب میکنه، همه چیزهای خراب و بد دنیا رو بدتر و خرابتر. خب حالا چرا هم چیکار بکنیم؟ خب بنابراین به نظر من باید براش کاری کرد عزیز. یه میخی تو پای توئه، یه میخ بزرگی، و این میخ پا رو تو رو درد میاره، نمیتونی راه بری، نمیتونی هیچ کاری بکنی، هر جا بیستی بر از این مدتی اذیتت میکنه. یه کسی به تو پیشنهاد میکنه برو این میخو در بیار، آزاد کن خودتو، و تو باید دنبال این موضوع بری و مسئله رو حل کنی، و به راحتی هم میشه کمک کرد. چرا؟ برای که با وجودی که استراب شایع ترین بیماری و گرفتاریه، خوشبختانه ساده ترین بیماری برای از شرش خلاص شدنه، ولی باید با توجه به شرایط خودت و یه روانشناس خوب کمکت کنه که این مشکل و مسئله رو بتونی یک بار برای همیشه پشت سر بذاری و به افسردگی و خشم و گرفتاری ها و بیماری های دیگه هم تبدیل نشه. حالا اگه حرف دیگری داری که امیدوارم، نمیدونم کجای استری، روی خط باش. نباید روی خط باش، روی خط باش. پیام ها رو بشنویم، صحبت کنیم. چنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان بیژن کهنزاد.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان قدسی روانشناس، همسر دکتر یوسف روانشناس را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد قدسی روانشناس روز پنجشنبه هفتم می ساعت 9 صبح در ماونت ساینای مموریال پارک در هالیوود هیلز برگزار می شود. خانواده های روانشناس، دانیال، برکوهنا، اسماتریچ، یاسیان، بهفرین، ساقیان، رستگار، اریه و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه تجربه چند روز اخیر من به ویژه دوستانی که روی خط از ایران تشریف میارن بعد از یک ساعت یا 57 دقیقه مست که تلفنشون قطع میشه. دوست عزیزی هم که روی خط داشتیم تلفنشون متاسفانه قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی شایدم حرفایی که باید به هم میزدیم رو زدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشم بفرمایید. الو الو، خب تلفن شما که مثل که اصلا یه اشکالات دیگری داره. الو، من با اجازتون سراغ دوست دیگه میرم چون تلفن شما رو ندارم. شما روی هولد میذارم، شاید یه جوری بعدن حل بشه. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خوشگم
بخیر. برای پسرم زنگ زده بودم آقای دکتر. چند ماه پیش بتون آخر برنامه 5 دقیقه زنگ زدیم، خب گفتیم درس رو یاد نمیگیره، براش درس خوندن خیلی
نه 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 صبر کنید ببخشید منو، چون من یادم نیست عزیز، هم شنوندگان خوب عزیزم اونا نیستن. این که اصلا من بفرمایید فرزندتون چند سالشه و موضوع درس رو یاد نمیگیره و اینا چه هست؟
فرزندم 20 سالشه، الانم دانشجو، همی دانشگاه آزاده. بعد گفتم وقتی میخواد درس بخونه خیلی براش سخته، میدونی کتاب باز میکنه، بعد بردم تست شخصیت، گفتن وسواس فکری داره.
خب دیگه غیر از این چی عزیز؟
وسواس فکری؟
نه غیر از
وسواس.
آها.
خشم و عصبانیت و اینا رو هم که دیگه افسردگی هم گفتن.
نه اینا مهمه چی گفتن عزیز؟ اگر من دستم شکسته، پام شکسته، چشمم نابینا شده، همه رو بفهمید. گفتن وسواس فکری داره، افسردگی داره، خشم و عصبانیت هم گفتن داره.
بله.
دیگه چه چیزی خود شما درش میبینید یا گفتن که او داره؟
انرژیش خیلی کمه آقای دکتر، دلش میخواد مثلا درس بخونه ولی چی میگن، بعد با خودتونم اوسری، ولی خودی آخر برنامه بود 3-4 دقیقه هفته بهش گفتید اولین کاری که میکنی تست هوش تو بگیرید، بعد بردیم انجام دادیم.
خب
خوش، بعد خوش ریاضیش 100 بود، خوش کلامیش 120 بود، میانگیرش شد 116. بعد بازم به اون گفته بودید عکس اختلال یادگیری یعنی QEG بگیرید. بعد شهری که ما زندگی میکنی این ندارن این عکسو. ما احواز دارم زنگ میزنم، بعد اینجا بردم دکتر هرچی گشتیم نبود، بعد یه مغز اعصاب بردم، بعد مغز اعصاب گفت این فقط تهرانه. بعد من همین طور که بچه تو میبینم میگم داره اختلال یادگیری بچه داره.
یعنی گفت به شما گفت که به نظرش میرسه در چه زمینه ای اختلال یادگیری داره؟ چون ببینید بهره هوشیش خیلی خوبه، پس ما مشکلی اونجا نداریم. نتیجتا اگر اختلال یادگیری داره اشاره کرد که در چه زمینه ای ممکنه داشته باشه؟
گفت تو ریاضی. گفت به نظر من مثلا این رشته که رفته مکانیکه، خب بعد ریاضی میخواد، بعد بلد باشه، در صورتی که این تست هوش ریاضی صده به نظر ما فشار داره بهش میاد، با فشار میخواد این درس رو بخونه، برای همین اینقدر مثلا میلنگه. آره مثلا یه رشته دیگه رفته بود خیلی بهترش بود، مثلا میگفت رشته ریاضی به درد مثلا این هوش با صد نمیخوره، مکانیک ریاضیه دیگه. بعد میگفت
بفرمایی
همین.
اون وقت پسرتون در گفتگوی با او یا نتیجه گیری که از حرفای اون آقای دکتر نورولوژیست گرفت چی بود؟ یعنی خودش گفت خیلی خوب من چم هست و چه باید بکنم؟
خودش میگه همین خانم دکتر خانمی بود، گفت به نظر ما داره، درست میگه، منم واقعا نمیتونم درست یاد بگیرم.
کسانی هستن که مشکل عدد و ریاضی دارن، اون حرف درسته. خب بفرمایی.
بعد میگفتم بدونه که عکس بگیری میشه آدم مثلا تشخیص داد نظر دکتره درست بود؟
البته ببینید عزیز، همیشه تشخیص رو میشه داد، درست بس که شما میرید یک کسی به شما میگه تب دارید، ولی وقتی درجه تب رو میذارن متوجه میشن او دو درجه تب دارید، در حالی که همینجوری شاید آدم بتونه بفهمه کسی تب داره یا ضعف داره. به همین جهت است که اون تستا یه کاری رو با یه دقتی انجام میده که نه تنها خاطر ما آسوده میشه در خصوص بود و نبودش، در خصوص شدتش که موضوع مهمیه برای ما مطلب روشن میشه. به همین جهت است که من فکر میکنم فرزند شما اولا با توجه به حرفاتون افسردگیه، شاید ریشه اون خشم و عصبانیتشه، استرابم آمده مسئله عرض کنم که مشکل وسواس رو براش به وجود آورده، بنابراین فرزند شما به هر حال از یه جهاتی آسیب دیده. خوشبختانه بهره هوشیش با 116 یا بهره هوش کلامیش با 120 خوبه، پس ما مشکل اونجا نداریم. اختلال یادگیری خب یه مسئله جدیست، اون یه موضوعیست که در چه زمینی است. اگر در جنبه ریاضی باشه خب حرف درسته، ایشون در کاری که مقدار مایه ریاضی داره موفقیت چندانی به دست نمیاره، باید یه حوزه‌ای دیگه بشه. حالا چه درهای دیگری از نظر ادامه تحصیل براش بازه؟ یعنی چی میتونه بخونه یا میخواد بخونه؟
ولی اینقدر به قول خودش میگفت من تو ذهنم آخه پدر شغلش مکانیک بود تجربی، بعد این همش میگفت مثلا من دوست دارم مثلا بابام ولی مهندس بشم، اون موقع که مثلا بچگی تو رویاش بود. خب حالا هر وقت بهش میگیم حالا بیا تغییر رشته بده میگه دیگه خستم، دیگه کشش ندارم، میدونی میخوام دوباره از نو یه رشته ای رو شروع کنم.
آخه چقدری از این راه مکانیک رو اومده عزیز؟
بله
چند سال از رشته مهندسی مکانیک رو خونده؟
همین سال اولشه.
خب پس اولا این که
بنابراین
چرا حرف بی خود من به شما برگردم بگم، شما بگید به جایی که بیا خونه این بیا خونه اون، بگم نه من همه اون را من رفتم دیگه خونه اون، بعد بگم من از خونه را نیفتم، خب چه فرقی میکنه؟ به جایی که از اینجا بری برو اونجا، خب این که بهانه است. آخه ببینید فقط یه احتمال داره پسر شما خیلی زمینه یا آمادگی برای درس نش بشه. البته اگر افسردگی و استراب و وسواس و این اختلال یادگیری داره خوب هست. حالا بهش بگیم تو بیا بذار این از شما پرسم. میدونم که موافق میل شما نیست، منم باش موافق نیستم، ولی بهش بگیم خیلی خب بیا درس بخون، بیا برو تو هم کار مکانیکی، فکر کنی جوابش چیه.
خیلی هم خوشحال میشه.
خب به من بفرمایید آیا پدرش یه شرایط مناسب مکانیکی رو داره که فرزندش بتونه بهش ملحق بشه، هم برای هر دو مفید و با ارزش باشه؟
داره تقریبا، مثلا که به قول خودمون داره، ولی باباش میگه مثلا خب من تجربی بود، الان دیگه مثلا ماشینا پیش رفته، چه میدونم چیزایی که مثلا اینه، من خیلی تو خودم مثلا گیر میکنم تو کارم بعضی موقع.
خب حالا
بعد این بخواد الان با این سن کمش بخواد این مطمئنه مثلا چند سال آینده نمیتونه از این را مثلا نوم بخوره، نمیدونم دیگه.
ببینید البته هنوز این کارا هنوز بیش از کارهای دانشگاهی بشنون میده، پسر شما ای بره مهندس مکانیک هم بشه اونقدر خبری نیست. بعدم اینکه پدرش حرف درستی میزنه، ماشینای تازه مثلا با دستگاه کامپیوتری که دارن و یا سیستمایی که دارن ابدا به صورت سابق حرکت نمیکنن، ولی یادگیری اون اگر کسی به دلیل اینکه به هر حال پدرش تو این کار هست یه زمینه‌ای داره، یه شرایط و محیطی داره، میتونه یاد بگیره و به نظر من اون مقدار از کار مثلا با یه کمی جنبه تخصصی که روی قسمت خاصی از اتومبیل کار بکنه یا اتومبیلای خاصی رو مثلا فرض کن روش کار بکنه، ای بسا بتونه. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات افراد برای اینکه وارد محیط علمی و اکادمیک بشن خیلی براشون راحت نیست. الانم پسر شما عملا در اینو نشون میده. من نگرانیم اینه که اگر هی بهش فشار بیاریم برای رشته، بعد نتونه، بعد خراب بشه، بعد همش رو از دست بدیم. و البته درسته خودش از بچگی دلش میخواسته که تو کار پدر بره، ولی با این شرط که مهندس باشه، نه اینکه فقط از طریق به هر حال آموزش و تجربه شخصی به دست آورده باشه. ولی الانم برخی از اوقات برای بعضی از رشته‌ها هنوز بهترین راهه. ای بسا کسی که از در دانشکده میاد بیرون مهندس مکانیک، یه پنجم همسر شما هم نمیتونه کار ماشین رو انجام بده در یه نوع خاصی، در یه محدوده‌ای. بله دنیا دنیای علم و تکنولوژیه و اگر فرزند شما تو این زمینه تخصصی پیدا کنه است، ولی اگر فرزند شما لیسانسش رو میگرفت یا فوق لیسانس و کارشناسی ارشد میگرفت که باید بره معمولا مکانیکی باز کنه. بنابراین من فکر میکنم میتونه، اولا خیلی دیر نشده، فرزندتون میتونه این رو هم تجربه کنه کنار پدرش، ای بسا بیاد شروع کنه به کار و ببینه خودش اینجا چه حس و احساسی داره از یه طرف. بعد با گذشت زمان خب میتونه شروع کنه دوباره، ولی واقعا دوباره نیست، ولی که کاری نکرد از همه اینا گذشته، ای بسا اونجا ببینه زندگی شاید سخت‌تر از زندگی محیط دانشگاهی و راحت‌تر و راضی‌تر باشه که درس بخونه تا اینکه بیاد کار بکنه. اینه که من فکر جان ببخش
شرمنده، این خودش هم خیلی دوست داره ها درس خوندن، اینجورم نیست بچه تنبلی که بخواد زیرش در میگید ماهو کتابو باز میکنم ولی نمیتونم، میدونی مثلا آدم این نیست بچه سر به هوا.
نه آخه من قبول ندارم عزیز، ببینید کتاب خوندن فقط میتونه مشکل باشه، برای نمیتونم که نداریم عزیز. پس که من به شما بگم راه برید، بگید نمیتونم، فقط توی شرایطی نه. پسرتون حرف بی خودی میزنه. شما من بفرمایید که پسرم میگه من آهسته میخونم، خوب یاد نمیگیرم، بقیه این کار رو تو یه ساعت میکنم.
آره اینا رو میگه، اتفاقا همینا رو میگه که شما گفتید آهسته به قول شما یاد میگیرم، نمیتونم با بچه ها برم جلو، بعد اینجوری خیلی بهم انگار بهم فشار میاد.
خب نه آخه عزیز، اولا ببینید اولا یک فشار میاد که بیاد، به بندم تو این سن و سال صبح تو غروب از 70 سال داره فشار میاد، یعنی این لوسبازی ها یعنی چی به من فشار میاد؟ بیاد ببین این حرف های پسر من میزد مختصم دیگه از این مسخره تر، یعنی فشار میاد که بیاد. کی گفته دنیا بدون فشاری؟ کی گفته دنیا سخت و مشکل نیست؟ کی گفته دنیا یه سربالایی نیست که بس از اون بالا میفتیم از پا در میاد؟ بنابراین این یک. دو، بعید نیست فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داشته باشه عزیز، و معمولا استراب و وسواس هم اونو موجب میشه. شاید یه داروی برای کمبود توجه و تمرکزش بتونه کمکش کنه و مشکل درس خونده با اون انجام میشه. جان
اتفاقا داروی دکتر بردیم، اونم همینه میگفت، میگفت کمبود کم توجه و تمرکز هم داره. بعد ریتالین نوشت براش، زمانی که میخورد بد نبود، یعنی توجهشو بیشتر کرده بود، میدونی؟ ولی دوباره گفتن داروی خوب، مثلا چی میگن عصبیش میکنه رسالی
بکنه. عزیز من، عزیز من، آخه ببینید شما همه راه ها رو یه جوری میخواید ببندید انگار ما یه دنیای دیگه است. اصلا پسر من کمبود توجه و تمرکز داره، ریتالین میخوره، عصبانی میشه. بشه درسشو بخونه، بهتر آدم درسشو بخونه، مهندس بشه، دکتر بشه، تا اینکه به خاطر خوردن قرصی که عصبانی میشه که نمیشه میتونه خودشو اداره بکنه، همه زندگیشو از بین ببره. من به شما بگم شما میخواید من یه ناخونتون رو قطع کنم یا تمام فرض کنید دستتون رو، شما میگید ناخونم رو قطع کن. آخه ببینید پسر شما و شما یه جوری دارید حرف میزنید که انگار یه عزیز دردونه آوردید که باید همه جوری همه مواظبش باشن عزیز. بنابراین علاوه این قرص ها رو میشه کم و زیاد کرد، قرص های دیگه ای هست که میشه داد و معلومه که به هر حال زندگی سخت و مشکله. اگر از طریق اینکه ریتالین بخوره میتونه بشینه سر کلاس، میتونه درس بخونه، میتونه مهندس مکانیک بشه، خب حالا یه ذره هم رنج میبره، اذیت میشه، که البته با گذشت زمان میتونه بهتر بشه. خب بشه، برای داروشو میشه عوض کرد، داروی کمکی میشه بهش داد، میشه کمکش کرد عزیز. به همین جهت که
سر کلاس
جان،
سر کلاس درس رو میگه خوب یاد میگیرم، یعنی واقعا سر کلاس میگه مشکل ندارم، ولی تو خونه که میاد میگه مشکل دارم که بشینم بخونم.
آخه عزیزم شما ممکنه من بفرمایید، کی میتونه بگه من فارسی تو خونه خواهرم حرف میزنم تو خونه برادرم حرف میزنم؟ آخه پسر شما داره پرت و پلا میگه دیگه، یعنی یه پسر لوس نونوری برای که از حرفای شما پیداست ها. یعنی یه جوری شما بهش وانمود کردی که قربونت برم همه چی انشالله درست میشه، ناراحتم نباش. من برگردم بگم سر کلاس مدرسه درسی رو که دوست ندارم معلم میگه، یه ساعتم میده، منم اونو میگیرم میشنوم، اشکالی ندارم، میام خونه نمیتونم درس خونه، نمیتونم این داره نمیخواد درس خونه، بچه بازیگوشه، یکم میام شما لوسش کردی، یه روانشناس خوب پیدا کنید کمی باش کار بکنه، کمکش کنه، اگر واقعا مشکلی از این قبیل داره بشه حل کرد. ولی اگه دفعه دیگه خواست خودشو بگید بیاد پای تلفن من حسابشو برسم، حالا با شما بعدم شما برید به قول معروف الان بگید بخوابید یه روز ساعت از کم 8 و نیم شب به وقت ما تلفن صبح رو بگیره بیاد خودش با من صحبت کنه ببینم چی میگه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست در نخواهید، منم خوشحال شدم. خدافظ.
خدافظ. شنگار اجمن با ما باشید.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما مثلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم، 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتروسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-4545 6727. وزوه سفرشته ایرانیا. drkasari.com.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
بارون من هستم.
بله بفرمایید.
هر زدم میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید
بارون. من خودم از خارج از کشور زنگ میزنم در مورد یه جریان، یکی از دوستای من که توی ایرانه، میخواستم باهاتون حضور رو در میون بذارم.
بفرم.
دوستی دارم تقریبا 60 سالشه 61 سالشه و در ایرانه و مهندس معدنه. به خاطر موقعیت کاریش به این روستای کوچیک زیاد سفر میکنه این ورون. در این سفرهایی که میگرده در بالاخره با کسی آشنا میشه، با یه گاردیان یه دختر بچه آشنا میشه، دختر بچه 17 ساله، حالا چیز سیخه من دیگه نمیدونم در زیاریان چطوریه، ولی با این دختر بچه، این دادر 60 ساله همخوابه میشه. ایشون الان حامله شده و من و کسایی که میشناسیم ما به این میگیم که این شما برو این بچه رو بنداز، و ایشون میگه من همچه حقی ندارم که این کار بکنم. و من بزنیم که شما چطور وقتی حق داشتی که بری یه دونه بچه یکی بچه هستی کار بکنی و چطور حق نداری الان چیز کنی؟ و با چون من صحبتهای شما رو خیلی گوش میدم، شما رو این چیزای سنی خیلی تاکید میکنید، یا تماسشو با یه خانمی صحبت میکردید که بکنم شوهرشون مثل یه ناراضی قلبی داشتن و بهشون نگفته بودن که ناراضی قلبی دارن، شما میگفتید که این درست شده مثل اون کسی که به اون بره آب میده و خبر نداره میخواد سرشون بپرده. حالا من اگه اجازه بدید، اگه منظورم بتونستم بهتون بفرمونم، من برم و میخوام صحبت های شما رو ضبط کنم و
برای شما حالا میتونید شما اگر ما با هم صحبتی کردیم بگید امشب چون این برنامه پخش میشه ساعت شو به ایشون بگید، یا خودتون اون موقع ضبط کنید، چون الان نمیخوام شما رو بری. بلکه سوال دارم. ببینید عزیز، این که این دختر خانم حامله شده اولا یک، با توجه به شرایطی که هست معلوم نیست مال ایشون باشه، این خب اینو بدون. دو، به دختر خانم مرتبطه، آیا اون دختر خانم و گاردینش میخوان بچه رو حفظ کنن نگه دارن یا میخوان اون رو سخت کنند و یا اون ابورشن اتفاق بیفته؟ شما چی میدونید؟
گاردین ایشون گفته اگر شما تاخوز مالیش بکنی مسئله نیست، این بچه رو میتونه برای شما داشته باشه.
ولی اگر سپورت مالی نکنن ایشون چی میشه؟
دیگه باید ببره چیزش کنه دیگه، دیگه فکر کنم باید سرد جنین بکنن.
ببین...
حالا یا ایشون که میگه من نمی کنم، ایشون
که... آخه ایشون که قرار نیست سخت... آخه این دوست شما که قرار نیست ایشون سرد جنین بکنه. بعدم ببینید عزیز، چند تا اشکال. اولا معلوم
چون سرد جنین هم تو ایران دکتر خیلی خرج داره، یعنی اگر بخوانم بکنن یه چیز بشه ایشون باید خرجش بده، چون اونا از خیلی فقیرن، چون که فقیرن که ایشون رو گذاشتن در اختیار یه دونه آدم ترسواله برای خاطر حالا پول یا هر چیز، عشق و علاقه که نبوده تو اون وسط.
نه هیچ کدوم از ایران نبوده. ولی ببینید عزیز، بیاد ما بریم ایران، من و شما بحث عشق و علاقه رو بذاریم کنار. یه مردی در این سن و سال یه خانومی رو سیغه کرده و مواظب نبوده که باید می بود و دختر تو این سن و سال حامله شد. اگر ماجرا رو مخلوط نکنیم، این مرد کارش غلطه. اولا یک، معلوم نیست مال این مرد باشه، چون برخی از اوقات این آدم ها از این طریق پول می گیره. یعنی کسی که دختر 17 ساله رو میده در اختیار یه مردی میذاره پول میگیره. من حالا دیگه به این که حرفی که میزنه درسته مطمئن نیستم. به همجاز که دکتر یک باید بتونه مشخص کنه که این خانم حامله است یا نه. تازه میشه ثابت کرد که کسی پدر نیست، نه اینکه پدر هست. حالا اون به کنار. دو، مسئله که وجود داره با توجه به شرایط سنیشون، اون بچه میتونه بچه ناقصی باشه، اشکالات داشت باشه، برای که اسپرم از یه سنی که میگذره خودش در حقیقت آسیب خورده و مناسب نیست. اینم دوم. سوم، یه بچه به این دنیا بیاد تمام عمر اون دختر رو و تا زمانی که ایشون زنده هستن ایشون میتونه گرفتار کنه و یه موجودی تو اون شرایط سخت و تلخ باید در حقیقت به وجود بیاد. ایشون یه تصادف سنگین غلط اشتباه آگاهانه کرده، حالا باید هزینه‌ش رو بده. هزینه سخت جنین هم هرچه باشه به نظر من حتما کمتر از این است که بخواد ایشون یه بچه‌ای رو بزرگ کنه. بنابراین پس ایشون قرار نیست پرت و پلا بگه، خرج داری خوب داشته باشه، برای که اگر نکنه.
از نظر خیلی خرجش اینه نیست، از نظر این گناه داره، من چجوری میتونم یه موجود زنده رو بکشم و اینا.
ایشون به ایشون مربوط نیست. نه نه ببینید عزیز، به ایشون مربوط نیست که من میتونم بکشم یا نکشم. ایشون وقتی که اینقدر یه دفعه حالا یادش به این حرف ها افتاده، اولا این موجود که زنده هم باشه ایشون یه جوری درست کرده که بعدن یه موجود بدبختیست که میتونه بقیه آدم های دیگر رو آسیب بزنه تو این شرایط. بنابراین به نظر من ایشون حرفش اینه که من کمک مالی برای این بچه نمی کنم، ولی اگر شما بخواید بچه رو بندازید من پول خزینه اون کار رو میدم. پس بنابراین ایشون با پرداخت پول زمینه رو برای اون کار فراهم کنه، اون انتخاب اون دختره. ولی یه دختر 17 ساله با اون داستانی که در دهات است و با نادانی و بیماری همراهه، خود اون هنوز معلوم نیست جواب بده. تازه من در کل مسئله هنوز شک دارم، چون میخوام به شما بگم این ماجرا هست. حالا شما در حدی که میدونید یک بار با این دختر خانم بوده، بیشتر بوده، چه خبره؟
نه دو ماه بوده، توی دو ماه دو دفعه دیگه در ماه رفته، هر ماهی رفته دو دفعه با ایشون بوده، ماه سوم گرفته و ایشون گفته حامله.
بله، چقدر ایشون مطمئنه که اون دختر خانم حامله است؟ پس کجا میده؟
مطمئنه که حامله است.
الان فکر کنید بچه چند وقتشه در شکم این دختر خانم؟
سه ماهشه اینطوری که ایشون میگه.
خب ایشون الان مثلا پنج ماه، از اون تا سه ماه ایشون چرا دنبال حل مسئله نبوده؟ بله ایشون با هیچ کسی در اونجا مشورت کرده؟
مقیقتش توی ایران میگه با کسای آشنایی یه چیز کردن بهشون همینو گفتن گناه داره بلان اینا. من از اینجا بهش کنم هیچ گناهی نداره، گناه اینه که بیشتر داره یه شما این نگر داری یه دونه بچه رو بدبخ کنی، یه بچه دیگرم بندازی روی دست اون بچه دیگه بدبختر بزن. اینش بیشتر گناهش بیشتره. توی ایران اونجا اونای با اونایی که مشورت کرده همشون بهش گفتن نه تو نگهدار اینا.
حالا اون دختر خانم میدونید که چی دلش میخواد چی کار میخواد بکنه؟
نه خیلی دخترم اینجوری که من با ایشون صحبت میکردم یه دختره چی میخواد؟ دختر بچه هست دکتر گویا، یعنی اصلا فکر کنم اگرم احساسی به بچه داشته باشه فکر کنم مثل عروسک باشه اینطوری که ایشون میگفت.
این دختر پدر و مادر نداره؟ یعنی گاردین به چه مناسبت پیدا کرده؟
پدر نداره، مادر داره، مادرش توی یه جهات دیگه است که این گاردین اسم بر نگارش میذاره توی جهات دیگه.
این گاردین از آیا از این دختر برای استفاده مالی داره یعنی اینو در اختیار مردای مختلف میگذاره؟
100% این کارو میگرده. من مطمئن نیستم ولی 100% این کارو میکنه.
خب حالا عزیزم اگر فرض کنید یه زنی است که نه اینکه اون بیچاره در حقیقت قربانی اون شرایط و وضعیته، ولی یه دختری که تن فروشه حالا حامله شده، بعدن چگونه میخواد مادر این بچه باشه و ایشون فرضش برای این که این کارو نکنه، بچه شد 6 ماهش و شد 2 سالش و 4 سالش، ایشون میخواد چیکار بکنه با اون مادر و بچه؟
من بهش گفتم اگر بچه 5-4 سالش بشه تو بمیری میخوایی چی کار بکنی؟
حالا میدونم ولی ایشون فرض کنین این بچه متولد شد، در حدی که شما میدونین میخواد با این مادر و بچه چه کنه این دوست شما؟
میگه اینجوری که گفت به من گفت تا وقتی که حد بندم خرجشو میدم. به من گفتم حالا اومد و 5 سال دیگه مردی کی خرج اینو میده؟ آیا تو میتونی توی چیزت بندیستی و اینا؟ میگه نه این کار رو نمیتونم بکنم، یه مثلا توی به عنوان میراث بر اسمش رو بندیستی اینا. میگه نه این کار رو که نمیتونم بکنم ولی تا زمانی که زندم خرجش رو میدم.
خب آخه نه اگر شناسنامه بگیره براش و اینا که مادر و پدر اینا مشخص بشه، حتی ایشون ای وصیت هم بنویسه روی یه سومش حقی نداره و بنابراین بر اساس حکمی که وجود داره از نظر قانون و از نظر مذهبی تقسیم میکنن به اون میده. حالا من مثلا به بعدش که کی بمیره نیست، چون بعدن معلوم نیست که مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه اصلا چه جور حس و احساس و رابطه ای داره. حالا سوال من اینه که باز در حدی که شما میدونید فرض کنین ایشون بگه بچه رو نگه دار و این دختر بچه رو نگه داره، آیا ایشون میخواد اون رو همونجا نگه داره فقط خرجشون رو بده یا یه فکری کرده برای این دختر، برای این دختر بعد از این رابطه رفت سراغ مردای دیگه و این به تن فروش ادامه داد چی؟
دکتر میرسید من همین سوال ازش کردم، میگه اگر میخوام برم توی اون شهری که مادرش هست براش یه خونه و این چیزا بگیرم اونجا زندگی کنه چیز کنه. حالا من نمیدونم میخواد براش شناسنامه بگیره یا نه، آیا میتونه براش شناسنامه بگیره برای بچه صیغه‌ای؟
بله اون فرقی نمیکنه، به هر حال ازدواج موقت و ازدواج دائم تفاوتی در نظر فرزندی که نباید داشته باشه، در حدی که من میدونم نه اون فرقی نمی کنه. و ایشون نه ببینید اگر بچه از 3 ماه گذشته دیگه واقعا مسئله سقط جنین ابورشن منتفی است و ضمناً اگر ایشون حاضره اینو آشکارا بپذیره که این بچه منه، بسا یه سر و صورتی هم به زندگی اون زن بیچاره داده بشه. برای بچه مسئله است، یعنی همینجاست که چند تا چیز با هم یه جوری گره میخورن که انتخابش و یا تصمیمش کار رو اگر غیر ممکن نکنه مشکل میکنه. ولی اگر بچه بیشتر از 3 ماهشه تو شکم این زن، اگر واقعا پدر این بچه این آقاست، اگر این آقا حاضر هزینه‌های زندگی این دختر رو و مادرش رو و نگهداری از اون بچه رو بده، حالا که بچه‌ای در این دنیا هست شاید اونم به عنوان یه احتمال هست، ولی این برمیگرده به باور و اعتقادی که آدم‌ها در جهت سقط جنین و ابورشن دارن و به همین دلیلی که به نظر من بهتره ایشون با یکی دو تا آدم حرفه‌ای که ذره به هر حال شناخت بیشتری از ایشون پیدا میکنن صحبت کنن، یا از خود ایشون بخواد بیان روی خط، اگر دلشون میخواد بیان روی خط با من صحبت کنن، چون من اگر اطلاعاتی راجع به خودشون و ویژگی روانی و برنامه‌ای که برای اون بچه دارن و سن و خیلی چیزهای دیگه مطمئن باشم میتونه نظرم حداقل توصیه من چیز دیگری باشه. ولی الان من وسط اینکه در حقیقت اون دختر رو بهش فشار بیارن که سقط جنین کنه اگر مخصوصا بچه بیشتر از 3 ماهشه و یا نکنه، هر دو واقعا شک دارم. و این ماجرا ماجرای یک اولا عقیده هست و باوره و دوم موضوع مصلحت و منفعت کی که مهمترش باید مال بچه و مادر باشه و این بسا برخی از اوقات این از این طریق شاید بهتر تأمین بشه. اینی که به نظر من حق است که بگیم یه مشکلی هست، ولی اگر بچه بیشتر از 3 ماهه، اگر مادر میخواد نگه داره، اگر ایشون حاضر هزینه زندگی مادر و بچه رو بده، خب یکی از راه‌ها این است که بچه رو نگه داره. ایشون از هیچ ازدواج دیگه‌ای که بچه نداره داره؟
دو دختر داره، دختر تقریباً یه
18
ساله داره یه
15
ساله داره.
خب اونا با ایشون با همسرش هم زندگی میکنه یا از هم جدا شدن؟
بله با همسرش توی تهران زندگی
میکنه. خب آیا خانواده ایشون همسرش و بچه هم از این ماجرا خبر دارن؟
خیلی خبر ندارن.
خب آخه مهم اینه که اونا چجوری به موضوع نگاه میکنن، چون واقعا ممکنه همسرش و به ویژه دختراش با یه همچین کاری اصلا پدر رو دیگه نخوان ببینن یا باش برخورد نامناسب بکنن.
یعنی اصلا نمیخواد قربان با به سل دخترش خانمی ترمیم بذاره اینو. میگه میخوام، یعنی من اولا من گفتم اگرم میخوای هر کاری بکنی اینو از گاردین جدا کن، چون این گاردین خوبی نبوده برای اینکه اصلا این برنامه پیش
اومده. نه گاردین که نبوده، یه کسی بوده که مسئول خرید و فروش ایشون بوده، بنابراین حالا چرا به اونجا رسته نمیده. به هر حال من فکرم نظرم گفتم و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم امشب پخش میشه. امشب به وقت تهران از ایشون بخواید که ساعت عرض کنم 12:30 میتونن این برنامه رو بشنون. به وقت تهران 12:30 روز، 12:30 روز، چون امشب پخش میشه. من ساعت نیم بعد از نصف شب در حقیقت. نه بهشون بگید ساعت 12 بشنونش، ساعت 12 به وقت تهران، به وقت ایران.
بله بله. خیلی
من
خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. شنگار ارجمند، خوشبختانه امروز آقای کلاد ادم که متخصص بیمه، اونم بیمه عمر هستن، گفتگویی دارن. توجه شما رو به این برنامه جالب جذب میکنم و جلب میکنم. دوباره این لغت جذب منم مثل اینکه برای من شده یه فوبیا. به هر حال توجهتون رو به اون جلب میکنم و مطمئنم که مورد استفادهتون قرار میگیره. و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2,000,000 دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وز فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه
چه رازی؟ راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با سلام شما به برنامه تقدیمی حفاظت از خانواده از کمپانی Financial Land Insurance Services به مدیریت آقای کلاد اتم گوش می کنید. آقای کلاد اتم با لایسنس بیمه کالیفرنیا به شماره 0F64600 در زمینه تهیه انواع بیمه از جمله بیمه منزل، بیزنس، بیمه اتومبیل و بیمه عمر فعالیت دارند. که البته تمرکز و تخصص ویژه آقای اتم بیشتر در زمینه بیمه عمره. آقای کلاد اتم سالهای زیادی با کمپانی‌های معتبری مثل متلایف و فارمرز همکاری و فعالیت داشتند و جزء 10 مشاور و نماینده برتر بیمه در وست کوست ایالات متحده هستند. دفتر مرکزی آقای اتم در شهر بیربنک واقع شده و البته مژده برای عزیزان و دوستانی که در اورنج کانتی و سان دیگو هستید که میتونید به دفتر ایشون در ایرواین مراجعه کنید. شماره تلفن مستقیم آقای کلاد اتم رو خدمتتون اعلام میکنم: 1-800-818-4992 1-800-818-4992 و وبسایتشون که هست beamomr.com beamehomr.com. آقای اتم با سلام به شما و سپاس از حضورتون در برنامه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام عرض میکنم، سلام خدمت جناب آقای محمد رضا معزنی عزیز، دوست و دوست بسیار گرامی بنده که باعث افتخار بنده بود که امروز بتونم با شما تاکشوی با هم داشته باشیم.
خواهش میکنم، افتخار منه. آقای اتم، چه خبر از بیمه؟
اگر جناب معزنی موافق باشید میخواستم که یک ریپورتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو همراه خدمتون عرض بکنم. البته من به این باور هستم که report is eye opener، چون به آدم یه direction خوبی میده که آدم بتونه decision خیلی بهتر و یا تصمیم گیری بهتری داشته باشه. به طور متوسط هر فردی در کل امریکا بالای 15000 دلار روی کردیت کارتاشون بدهی دارن و همینطور روی وام منزل بالای 155000 دلار و همینطور هر فردی به طور متوسط روی وامای دانشجویی بعد از فارغ التحصیل بالای 33000 دلار وام دانشجویی فارغ التحصیل میشن و همینطور متاسفانه در کل امریکا بیش از 50000 نفر جون خودشونا در اثر سوانه رانندگی جون خودشون از دست میدن و همینطور متاسفانه بالای 500000 نفر بین سن 20 تا 60 سالگی در اثر کانسر و ناراحتی‌های ناعلاج، بیماری‌های ناعلاج زندگی خودشون رو از دست میدن. البته لازم به ذکر هستش که خدمتتون عرض بکنم که این ریپورت در کل امریکا هست و اگر شما از در کالیفرنیا زندگی میکنین، مخصوصا اگر در ساوت کالیفرنیا در لس آنجلس، اورنج کانتی و یا سان دیگو هستین، این اوریج چندین برابر میتونه باشه. صحبت من در مورد اون عده از افرادی هستن که افرادی هستن واقعا همیشه دنبال پلن بی هستن، افرادی هستن که آینده نگر هستن، به فکر آینده خود و خانواده خود هستن، به یک جمله خانواده دوست هستن. بیمه عمر یکی از بیمه هایی هستش که بسیار محدودیت داره، بسیار سنسیتیو، بسیار اموشنال هستش و همینطور که جناب معزنی لطف کردن فرمودن در دفتر ما انواع بیمه ها ارائه میشه، از جمله بیمه ماشین، منزل، بیزنس، ورکرز کام. ولی من همیشه در خصوص بیمه های عمر صحبت میکنم چون بیمه عمر یک بیمه بسیار ظریف و ظرافت خاص خودشو داره که متاسفانه فقط یک بار ازش استفاده میشه و اگر صحیح ازش استفاده نشه متاسفانه بعضی موقعا حتی غیر قابل جبران هستش. شما به طور مثال اگر امروز رانندگی میکنید، به هر دلیلی تصادف میکنید یا خدای نکرده تیکت میگیرین یا به هر حال یه اتفاقی میفته، شما اون پنالتی رو میپردازین، ولی خب یه اکسپریانسی میشه که دفعه بعد بدونین چه نوع بیمه خریداری بکنین و یا چجوری میتونین این اشتباهو سامها جبران بکنی. ولی بیمه عمر متاسفانه اینطوری کار نمیکنه. به طور مثال بیمه عمر روی دو تا کانسپت، مین کانسپت کار میکنه، یعنی روی دو تا پایه هستش، یکی سن و دوم شرایط سلامتیتون. اگر شما خدایی نکرده به هر دلیلی شما بیمارستانی برین، اتفاق ناگوار، حالا یا حتی یک امرجنسی رو هم تشریف ببرید، همیشه اون سیستماشون یه ترمینالش بسته شده، یعنی دایرکتلی وصل شده به Medical Information Bureau, they're calling MIB، که شما هر بار که میرین اونجا رکورد میشه، از تمام اطلاعاتی که از شما میگیرن right away رکورد میکنن و کسانی که میتونن از اون سیستم استفاده کنن شرکت‌های بیمه هستن. شرکت‌های بیمه بسیار سنسیتیو هستن، میخوان بدونن که شما به چه صورت بوده، آخرین باری که دکتر رفتین کی بوده، به چه شرایطی رفته. حتی اگر شما خاطرتون نباشه یا به هر دلیلی حضور ذهن نداشته باشین که کی بوده، چه موقعی بوده، راحت میتونن اکسس داشته باشن و پیدا بکنن. دوستان تا زمانی که حتی اگر از نسبتاً از سلامتی خوبی به سر میبرین، بیمه خودتون رو دریافت بکنین، بگیرین. بیمه عمر میتونم بگم یکی از بهترین بیمه ها هستش که شما میتونین برای خودتون خریداری بکنین، برای آرامش خیال خودتون هستش، چرا که همیشه زمان نشون داده که حادثه غیر قابل پیشبینیه و غیر قابل تصوره و با داشتن یک بیمه عمر خوب میتونین اون آسایش خیال رو برای خود و خانواده خودتون داشته باشید. صحبتم در مورد اون عده از دوستانی هستن که خانواده دارن، اخیراً صاحب فرزند شدن، ازدواج کردین یا فرزندای خردسالی دارین یا فرزندان تینیجری دارین. شما باید بیمه عمر داشته باشین، چرا که خدای نکرده دور از جون تک تک شما دوستان اگر خدای نکرده فوتی یا اتفاق ناگواری برای شما بیفته، خانواده شما چه اتفاقی براشون میتونه بیفته؟ تا حالا شده در مورد این مسئله فکر بکنیم که اگر در قید حیات بنده که نانآور خانواده هستم یا همسرتون، چه اتفاقی میتونه برای خانواده خودتون به وجود بیاد؟ میتونه یک پرتگاه خانوادگی باشه برای خانوادهتون. دوستان صحبتم در مورد اون عده از دوستانی هستن که خدایی نکرده یه اتفاق، حتی ناراحتی، مریضی ناعلاجی داشته باشین، آیا شما بیمه عمر میتونه به شما کمک بکنه؟ من خیلی از دوستانی بودن که من متاسفانه وقتی که باهاشون آشنا شدم صحبت کردم، متاسفانه زمانی بوده که کار از کار گذشته و متاسفانه به هیچ عنوان قابل جبران نبوده، یا دوستانی بودن که برای پدر و مادر خودشون خیلی سخته امروز فرزندی بخواد برای پدر و مادر خودش بخواد بیمه عمر بخره یا بپرسه بابا ماما میخواییم براتون بیمه عمر بگیرم، ولی شمایی که اگر الان پدر هستین، به هر حال فرزندان بزرگی دارین یا در حال حاضر صاحب نوه هستین، میتونین به بچهاتون بگین که براتون بیمه عمر بگیرن، که خدای نکرده بعد از 120 سال عمر با عزت اون هزینه های متاسفانه ناخواسته رو از حساب بانکی شما و یا بدتر از اون بچه هاتون وام نگیرن از بانک، بخوان اون هزینه های متاسفانه بعد از فوت رو بخوان از جیب خودشون بپردازن. با یه مبلغ بسیار جزئی دوستان میتونین یه بیمه عمر بسیار خوبی خریداری بکنید که آرامش خیال و یک زندگی راحتی رو برای خود و خانواده خودتون به وجود بیارید.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به صحبت‌های جناب آقای کلاد اتم توجه می‌فرمایید در مورد بیمه‌های مختلف، به ویژه بیمه بسیار بسیار مهم عمر. شماره تماس رو من خدمتون اعلام میکنم برای تماس با دفاتر جناب آقای عتم در بربانک و یا ایرواین 1-800-818-4992 1-800-818-4992 و وبسایتشون که هست bimeomr.com.
جناب محمد رضا معظمی، همونطور که خودتون هم آگاه هستی میدونین این یک شنبه مادرز دی هستش و من میخواستم از این موقعیت استفاده کنم تشکر و اینکه تبریک بگم به تمام مادران ایرانی، علل خصوص مادر خود من، خانم خود من که واقعا زحمت کشیدن. واقعا همه ما میدونیم که مادران ما چقدر زحمت کش هستن برای نگهداشتن خانواده و چقدر زحمت میکشن برای بچهای خودشون، که من واقعا نهایت تشکر رو از مادر خود من و همینطور از خانم خودم دارم. و همینطور میخواستم تشکر کنم که همیشه یکی از دلیلای اصلی که دوستان لطف کردن تشریف آوردن به دفتر بربنک ما و ایرواین ما خانمای خوب ایرانی بودن که واقعا این شرایط رو به وجود آوردن و این کار امر مهم بیمه عمر رو انجام دادن. یکی از بیمه های بسیار مورد محبوب و مورد توجه خانم های خوب ایرانی بیمه های عمر ترمی هستش که ریترن آف پریمینیوم هستش. همونطور که میدونین بیمه عمر ترم که از اسمش مشخصه برای مدت زمان خاصی هستش که معمولا 10 سال 20 سال و یا نسبت به بعضی از سنها میشه تا 30 سال هم براشون دریافت کرد. ولی فرق این ترم بیمه عمر ترم با بیمه های عمر ترم دیگه این هستش که شما اگه مبلغی رو هر ماه میپردازید بعد از 20 و یا 30 سال اگه اتفاق فوتی به وجود نیاد، هر پولی که دادین تمام پولش بهتون برگردونده میشه. در واقع به زبان عامیانه در واقع یه سیوینگیه بدون بهره. شما هر ماه پرداخت کردین، در آخر if you don't use it you're not gonna lose it، که من فکر میکنم این یکی از بهترین نوع بیمه های عمری هستش که اگر شما بودجه بسیار محدودی دارین دوستان میتونین تماس بگیرین در موردش. هر کسی شاید هر فردی با فرد دیگه میتونه متفاوت باشه، محدودیت سنی داره، ولی اگر شما فردی هستین که دوست دارین بیمه عمری خریداری بکنین ولی خب به هر حال یه محدودیت بودجه‌ای هم دارین که بخواین هزینه‌ای که می‌خواید بکنین نمی‌خواید از یه حدی بره بالاتر، میتونین ترمی که با ریترن آف پریمینیوم باشه داشته باشین.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، بله شماره تماس با جناب آقای کلاد اتم رو خدمتون اعلام میکنم 1-800-818-4992 یادداشت کنید 1-800-818-4992.
در ضمن میخواستم از این موقعیت استفاده کنم در مورد اون عده از دوستانی که در حال حاضر بیمه عمر دارن، افراد آینده نگری بودن، چندین و چند سال گذشته بیمه عمر خودشون رو دریافت کردن ولی خب گذاشتن تو قسمتی از منزل داره خاک میخوره، نمیدونن چه مبلغی هستش، بنفیشریشون که به چطور آپدیت نشده و یا اصلا نمیدونن برای چه مدت هستش. برای اون عده از دوستان خبری بسیار خوبی که دارم اینه که اگر شما بیمه عمری در حال حاضر دارین که پولش بر نمیگرده، اگر خدای نکرده دور از جون تک شک شما دوستان، خدای نکرده اگر روزی روزگاری بینایی خودتون از دست دادین و یا استروک یا کانسر یا هر ناراحتی دیگه اتفاق افتاد، دسترسی به اون بیمه عمر ندارین، بیمه های عمری وجود داره که پولتون بر میگرده، بیمه های عمر ترمی وجود داره که لیوینگ بنفیت داره، یعنی منظور این که خدای نکرد اگر روزی روزگاری حتی کانسر داشته باشین، هارت اتک داشته باشین، سکته مغزی، سکته قلبی و یا بینایی خودتون از دست بدین، میتونین قسمتی از اون مبلغ بیمه عمر رو برای در زمان حیات خودتون که زنده هستین ازش استفاده و بهره برداری بکنید.
خب آقای کلاد اتم عزیز، یک سوال. برای اینکه من بخوام یک پلان بیمه بگیرم، حالا بیمه عمر یا میتونم مستقیم برم سراغ اون شرکت بیمه و از خودشون بگیرم، خب یه مقدار در پول بیمه صرفه جویی میکنم، و یا اینکه میتونم برم آنلاین و از طریق وبسایت و یه ریسرچی بکنم و از اون طریق مثلا بیمه عمرم رو بگیرم، چرا باید بیام سراغ کلاد اتم؟
بسیار سوال بجا و بسیار سوال خوبی انجام دادیم. ببینید شما وقتی که آنلاین بیمه خریداری میکنه خیلی خوبه، کانوینینس یه آیدیای دستتون میاد، میدونین که اصلا بیمه عمر چی هستش، به چه صورت کار میکنه، اطلاعات کلی. من خودم شخصا همیشه آنلاین سرچ میکنم. ولی فرق بیمه های عمر که از مستقیم خریداری بکنین از شرکت بیمه و یا آنلاین با ما این هستش که ما براتون میتونیم نگوشییت بکنیم. ما بیش از 50 شرکت بیمه همکاری های تنگاتنگ بسیار خوب داریم. والیوم بیزنس ما بسیار بالا هست و ما میتونیم برای شما نگوشییت بکنیم. اگر شما فردی هستیم 5 پوند یا 10 پوند اوورویت دارین یا یه مقدار بلاد پرشر دارین، ما میتونیم قانونا از آندررایدر کردیت برای شما بگیریم. شما وقتی که زنگ میزنین، تلفن زنگ میزنین، از آت آف یونایتد استیت جواب تلفنتون رو نمیدم، مستقیم با خود من میتونی صحبت بکنید. من براتون میتونم نگاه کنم نسبت به شرایط سنیتون، شرایط سلامتیتون، کدوم شرکت بیمه میتونه بهترین برای شما باشه. پس دوستان، فاصله ما با شما فقط یک شماره تلفن هستش. اگر شما فردی هستین که صدای ما رو از ماشیناتون، از منزل، محل کار و یا حتی از آیفوناتون و یا سلفوناتون دارین گوش میکنید، تماس بگیرید. اگر در کالیفرنیا از ساکرامنتو تا سان دیگو ما میتونیم در خدمت شما باشیم. البته جناب معظمی عزیز لطف کردن فرمودن، بله، دفتر بربنک ما که جنب گلندل هست، که دوستان گلندل ما، پاسادینا، ولی، وودلند هیلز لطف میکنن، همیشه ساپورت بودن، ساپورتیو بودن، تشریف آوردن، بیزنس ما رو ساپورت کردن، و همینطور دوستان اورنج کانتی که سان دیگو، که واقعا تشکر فراوان ازشون میکنم. واقعا لطف تک تک شما حال من شده. و دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن، تماس بگیرین، ما میتونیم باهاتون تلفنی صحبت بکنیم. اگر کاری بتونیم برای شما انجام بدیم، مطمئن باشین که دریغ نخواهیم کرد.
خیلی جالبه، ما قبل از اینکه این مصاحبه رو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم، آقای عتیم راجع به یک پلن بیمه با من صحبت میکردن و باور کنید بعد از توضیحات ایشون، اگر من بچه داشتم 100% اون بیمه رو میگرفتم. و به شما پیشنهاد میکنم شما عزیزان که تماس بگیرید با ایشون و به خصوص جزئیات به عنوان مثال همین پلانی که بر من توضیح میدادن رو ازشون بخواید، و امیدوارم که شما هم بتونید با توضیحات ایشون بیمه عمر و یا بیمه های دیگه و پلان های مناسب دیگر رو تهیه بکنید. شماره تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 1-800-818-4992 1-800-818-4992.
در ضمن دوستان، ما اگه شما هر بودجه‌ای که داریم، با هر نوع بودجه‌ای ما میتونیم براتون بیمه عمر خریداری بکنیم.